أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در رابطه با تأثیرگذاری نهضت عاشورا بر باورها و اعتقادات مردم است، تأثیرگذاری بر عقیده، بر بینش، بر فهم و درک انسانها، پیامهایی که از توحید، از معاد، از نبوت، از امامت موجب تقویت اعتقادات و باورهای ما میشه. موج میزند در نهضت کربلا، تو رجزها، تو خطبه ها، در کلمات ابا عبدالله و یارانش اینجور پیام ها. این پیام ها هم اینطور نیست که مخصوص اون زمان بوده باشه، نه، ما چقدر آدم داریم که به خاطر کربلا و نهضت امام حسین و مطالعه تاریخ اون حضرت مذهبشون رو تغییر دادن، حتی از بت‌پرستی، از کفر، از مذاهب دیگه به اسلام روی آوردند و به عبارت دیگر مکتب کربلا اونها رو دیندار کرده. نهضت عاشورا فقط یه نهضت حماسی نیست، سیاسی نیست، یه نهضت تکبودی نیست، یه مبارزه علیه ظالم نیست، گرچه همه یه این ابعاد توشه، یک نهضت سازنده اعتقادات، دین، باورهاست. این مهمترین پیام عاشوراست. میخوام به یک بُعد اشاره کنم و اون تقویت توحید در نهضت عاشوراست. برادران عزیز، جوانها، خواهران گرامی، ما یه توحید نظری داریم، یه توحید عملی. توحید نظری یعنی اینی که آدم قبول داشته باشه خدا یکیست، یعنی اینی که خدا، انسان قبول داشته باشه خدا عالم، قادر، خالق، کسی این صفاتو به اون نداده، صفاتش عین ذاته. من بحثم تو این نیست، کمترم عزیزان ما، جوانای ما در این مسئله مشکل دارن. کم کسی هست بگه من نه خدا رو یکی نمیدانم، شاید دو تاست مثلا، یا علمشو عین ذات نمیدانم. نه، گیر اینجا نیست، گیر بیشتر تو اون بعد دوم، توحید عملی. رسول خدا هم فرمود من از همین میترسم. راوی میگه خدمت رسول خدا بودیم، فرمود انی اخاف علیکم از شرک، من میترسم بر شما از شرک. گفتم یا رسول الله، یعنی مردم دوباره بر میگردن بت پرست میشن، دوباره میرن سراغ این الههای دروغین؟ فرمود نه، از این نمیترسم، از ریا، از این که برای غیر خدا عبادت کنن، تو عملشون موحد نباشن. شما سوره یوسف رو نگاه کنید، آیه 106، یه آیه عجیبی داره اونجا، سوره یوسف آیه 106 اواخر سوره است. قرآن کریم میفرماید، خیلی تعبیر دقیقی است، خیلی از اینایی که میگن مؤمن به خدا هستیم شرک تو زندگیشونه. یعنی چی؟ و ما یؤمن، و ایمان ضد شرکه، شرکم ضد ایمانه، جفت اینا تو یه آیه اومده. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، مؤمن نیستن خیلی ها به خدا مگر اینکه شرک قاطی ایمانشونه. از امام رضا پرسیدن آقا این آیه یعنی چی؟ فرمود این یعنی شرک در عبادت، شرک در اطاعت، نه شرک در ذات، نه اینکه یعنی گاهی خدا میپرستن گاهی بت، گاهی خدا میپرستن گاهی مثلا ماده پرست میشن، نه. فرمود یعنی تو عبادت و بندگی خدا، تو اطاعت خدا مشکل دارن. این خیلی مهمه جوانهای عزیز. یک انسان موحد یکی از نشانهاش اینه که تمام وجودش، عبادتش، هستیش برا خدا باشه. این همانه که خدا گلم میکنه ازش، میگه ما به شما گفتیم ولی بعضیاتون گوش نمیدید. سوره یاسین ببینید، ما با شما پیمان بستیم، بهتون گفتیم، بندگی شیطان نکنید، بندگی خدا کنید، ولی گوش نمیدید. روز ده بارم میگید ایاک نعبد. حداقل توحید در عبادت، توحید عملی یعنی یه بنده عبد خدا باشه، نه عبد مال، نه عبد هوا، نه عبد هوس. برای خدا عبادت کنه، برای خدا به نماز اهمیت بده، برای خدا حرف بزنه، خدا رو بخانه. این خیلی تو کربلا پررنگه، خیلی پررنگه. تمام رجزهای امام حسین، ادعیه امام حسین، شب عاشورا وقتی شروع کرد به شعر خواندن، یا دهر اف لک من خلیلی، آخر اشعارش رو نگاه کنید، آخر همین اشعار یکی از اشعارش اینه که معناش اینه، امام فرمودن تمام ما حرکتمون به سوی پروردگار جلیله. به خواهرش زینب سلام الله علیها فرمود خواهر جان ما همه کارمون برای خداست، به اذن خدا اومدیم، برای خدا داریم کار میکنیم. ولذا تمام رجزها و کلمات و دعاها، صبح با دعا شروع کرد، تو گودی قتلگاه با دعا تمام کرد، حمله میکرد. اصلا ذکر ابو عبدالله من روز عاشورا چی بوده؟ ذکر امام حسین روز عاشورا این بوده، لا حول ولا قوه الا بالله. این یعنی توحید عبادی، لا حول ولا قوه. جوونیم از خداست، سلامتم از خداست، همه وجودم از خداست، پس من عبد خدا هستم، بندگی او رو میکنم. جوانای عزیز میاد چرا خدا رو عبادت کنیم؟ ما خدا رو دوست داریم، چش یکی میدونیم، یعنی توحید ذات قبول، همه صفاتش هم قبول داریم، مخلص خدا هم هستیم، عالم، قادر، عرض میکنم بدیع، مبدع، تواب، همه رو قبول داریم. حالا این صبح بذاره ما بخوابیم، برای چی باشیم به نماز؟ برای چی تو خونه حتی مدرسه میایم نماز؟ تا محرم زون میشه روزه. برای چی این عبادت؟ برای چیه؟ او که نیازی نداره، عبادت کنندم که زیاد داره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چند تا سوره تو قرآن داریم میگن مسبحات دیگه، خوندنش هم مستحب. حالا من این 5 تا آیه قرآنو بخونم، یا خانوما گاهی میگه حالا مثلا 4 تا دونه موی من بیرون باشه، حالا من اگه این نماز یه رو خواندم یه رو نخوندم، لطمه ای بهش وارد میشه، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خورشید مدحشو میگه، زمین مدحشو میگه، هوا مدحشو میگه، خدا تو قرآن میفرماید تسبیح میکنن، سجده میکنن، طیر، پرندگان، قرآن میگه پرندگان تسبیح میکنن، چرندگان تسبیح میکنن. حالا میانه این همه موجود تو این عالم، این انسان رو چرا اینقدر تأکید روی عبادتشه؟ برای چی اصلا ما عبادت کنیم؟ چه تأثیری دارد توی عرض میکنم رابطه ما با خدا؟ عزیزان من 4 تا آیه میخونم، 4 تا دلیل و 4 تا جواب و 4 تا اثر برای شما عرض میکنم. چرایی نماز، چرایی رعایت حجاب، چرایی قرآن خواندن، چرایی بنده بودن، که بنده بودن وقتی عبادت میگیم عفتم عبادته، افضل العباده العفاف. وقتی عبادت میگیم تفکرم عبادته. وقتی عبادت میگیم پرهیز از حرامم عبادته. وقتی عبادت میگیم پرهیز از لقمه حرامم عبادته. چرا عبادت؟ این 4 آیه رو خوب دقت کنید. آیه اول سوره انفال میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ناس نمیگه، خطابای قرآن گاهی به ناس گاهی به مؤمن، یا ایها الناس کافر و مؤمن رو شامل میشه، یا بنی آدم همه رو شامل میشه، یا ایها الذین آمنو شامل مؤمنه، ای مؤمنا، یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دقت کنید چقدر زیباست، میگه مردم خدا و پیغمبر میخوان شما زنده باشید، سرحال باشید، یحییکم. علت این که میگه عبادت کنید برای اینکه زنده باشید، پویا باشید، فعال باشید. ما دو تا حیات داریم، یه حیات حیوانی، میخوریم، میخوابیم، میاشامیم، حرکت داریم، ورزش میکنیم. خب اینا که همه موجودات دارن، بالاخره ما عقل داریم، شعور داریم، روح داریم، توان داریم، غرایز داریم، احساسات داریم، یه حیاتی داریم به نام حیات انسانی، حیات طیبه. قرآن میفرماید اگر ما به شما میگیم عبادت کنید برای اینکه زنده باشید، پویا باشید، مرده نباشید، مثل حیوانات فقط خوردن و خوابیدن و کار کردن نباشه، یه احساس نشاط داشته باشید. اگه زنده بودید زنده میکنید، اگه زنده بودید زنده ها رو یاری میکنید، اگه زنده بودید تو جامعه تأثیر دارید. به این جهت لما یحییکم، ابو جهل عبادت نکرد، قرآن میگه مرده است، انک لا تسمع الموتا. ابو لهب پیغمبر رو انکار کرد، قرآن میگه بمیره این ابو لهب، تبت یدا ابو لهب. یکی از دلایل عبادت، آدم عابد و عبد کسی که درس میخونه تشخیصش میره بالا، فهمش میره بالا، او که نماز میخونه، دعا میکنه، با خدا حرف میزنه، گناه نمیکنه، خود خدا تو قرآن میگه، میگه ما نور بهش میدیم، محل خروج بهش میدیم، فرقان بهش میدیم، تشخیص بهش میدیم، فراست بهش میدیم، فهم بهش میگیم. مؤمن فراست داره، خوبه رو تشخیص میده. مؤمن قدرت تصمیم گیری داره. مؤمن زنده است، امید داره، نشاط داره، هیچ وقت خودکشی نمیکنه، هیچ وقت یأس برش عارض نمیشه، هیچ وقت احساس افسردگی نمیکنه. عبادت کن که افسرده نباشی، که مایوس نباشی، که به زندگی بدبین نباشی، که یه هدفی رو ببینی. به خاطر اینه زنده باش که دیگران رو زنده کنی. شما نگاه کنید تاریخ، یه کسی میگه دیدم مردم جمع شدن دارن نماز باران میخونن تو مدینه، باران نمیامد، نماز باران مثل نماز عید فطر میمونه که 5 تا قنوت میگیرن دعا درش میخونن، اون نماز هم همینطوره، همه در واقع اعمالش با چند تا قنوت و اعمال دیگه ای که در این ذکر شده. در قنوتای نماز عید فطر شما یه دعای مخصوصی میخونید، اللهم انی اسالک خیر ما سالک منه عبادک الصالح، اما اونجا دعایی که میخونن دعای بارانه که تو نهج البلاغه دعاهاش هست. میگه مردم دعای باران میخواندن، بارانم نمیومد. یه روز دیدم یه غلام سیاه چهره از جمعیت، یه آقایی میگه جدا شد، رفت گوشه بیابان، سرشو گذاشت به سجده، گفت الهی لا ارفع رأسی من السجود، خدایا سر از این سجده بر نمیدارم تا باران بیاد. حیوانات اذیت میشن، مردم اذیت میشن، خشکسالی شده، سر بر نمیدارم تا باران بیاد. این آقا عبدالله ابن مبارک میگه وقتی دیدم ابرها تو آسمان هوا متغیر شد و فشرده شد و باران بارید. یه غلام، یه آدم عادی، این زنده است که میتونه با خدا اینطور حرف بزنه، این حیه، این زنده است، احیاگره. دنبال کردم ببینم کیه، دیدم رفت خونه امام سجاد تو مدینه، پیگیری کردم دیدم از غلامان امام سجاد علیه السلام. ببینید اگر رسول گرامی اسلام صدها نفس رو زنده میکنه، چون خودش زنده است، اگر صدها جوان جذبش میشن، اگر امام حسین حر رو زنده میکنه، زهیر رو زنده میکنه، وهب رو بهش حیات میده. نه، من یه وقتی به کسی گفتم میایم کتاب بنویسیم، از سال 61 تا الان مثلا 1300 خورده ای سال، چقدر آدم با نهضت ابا عبدالله عوض شده. شما قصه یه حر رو بلدید، صدها حر شب عاشورها توبه کردن، هر اول محرمات توبه کردن، صدها آدم تغییر مرام دادن. این اولین اثر عبادته. چرا عبادت میکنیم؟ چرایی عبادت؟ پاسخ لما یحییکم، برای اینکه زنده بمانید، برای اینکه حی بمانید، راکت نمانید. این یک. همینجا این داستان رو عرض کنم، وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام، فرستادن خدمت ایشون، گفتن آقا بیایید، هارون الرشید یه مشکلی پیدا کرده، شما رو به حضور خواست. بالاخره تقاضا کردن، درخواست کردن از امام بیاد به دربار هارون الرشید. این حاکمان ستمگر، زورگو، که اینم از به هر حال دردهای جامعه که اینا حاکم باشن، ائمه کنار باشن. امام علیه السلام آمدن، مشکل چیه؟ گفتن هارون الرشید دل درد عجیبی گرفت، از درد به خودش میپیچه و به هیچ وجه پزشکا نمیدونن معالجش کنن. گفتن آقا شما یه دعایی بفرمایید این دل درد متوقف بشه. آقا دستاشو آورد بالا، اون دعا خیلی قشنگه. عرض کرد خدایا همونطور که ذلت معصیت رو بهش چشوندی با همه ثروتش، قدرتش، کاخش، لشکرش، حریف یه دل درد نمیشه. خدایا عزت عبادت ما رو بهش بچشون، بفهمه ما نزد تو عزیزیم. آقا دل درد متوقف شد. یه لحظه گفتن آقا چه کردی؟ فرمود از این بعد عبادی، این عزت عبادت استفاده کردن. این امامی است که میتوانه تأثیر بذاره حتی رو بیماری های جسمی افراد. فقط این نیست که حضرت عیسی مرده رو زنده میکرد، نه، مردگان اخلاقی رو هم زنده میکرد تو جامعه، چون خودش زنده است، پویاست. اگر خدا تو قرآن میگه عبادت کنید، جوان شما که نماز بخوانی زنده میشی، شما که نماز بخوانی پویا میشی، شما که نماز بخوانی فقیری وسته به غنی میشه، شما که عبادت بکنی خدا نیاز نداره به این عبادت، اما وصل میشی لما یحیی کن. این اولین آیه. آیه دومی که خدمتتون میخوانم از سوره مبارکه جن میخوانم. ما سوره جن هم تو قرآن داریم. میدونید دعوت پیغمبر مخصوص آدما و انسانها نبوده، جنیان هم به اصطلاح مخاطب دعوت پیغمبرن. آیه وقتی پیغمبر جنیان رو دعوت کرد باشون صحبت کنه. بعضیا رفتید مکه، مسجد جن معروفه، اونجا محل حضور رسیدن جنیان خدمت پیغمبره. جنیان سرانشون جمع شدن. حالا من نمیخوام راجع به جن صحبت کنم که کیان چه کار میکنن، مؤمن دارن، کافر دارن، نه اصلا این بحثو نمیخوام وارد بشم. در همین حد که خدمت رسول خدا رسیدن، حضرت فرمودن من مبعوث شدم، قرآنم کتاب منه. گفتن آقا یه قدری قرآن برای ما بخوان. اول سوره جن نگاه کنید، حضرت یه قدری که قرآن خوان براشون، گفتن سمعنا قرآنا عجبا، عجب کتاب شگفتیه، عجب کتاب عالیه، یهدی الی الرشد. بحث من روی این کلمه رشد. این قرآن به آدم رشد میده، ترقی میده، تعالی میده، آدم درجا نمیزنه. چرا عبادت کنیم؟ جواب دوم، چون عبادت باعث رشده، باعث ترقیه، باعث سیر سعودیه. این حرف چند تا آیه تو قرآن داره. یه داستانی بگم بعد یکی از آیاتم بخوانم. یک کاروانی از شام اومد مدینه. قدیم کاروانهای تجاری میامد، جنس می آوردن می فروختن، منتها در ضمن کار تجاری کارهای فرهنگی هم می کردن. کما اینکه امروز متاسفانه دنیای کفر و دنیای ظلم در قالب کالا ببینید شما عکسای مبتذل می زارید، در قالب لباسها عروسکها ترویج بدحجابی می کنه، در قالب کارهای تجاری و کارتلهای تجاری علیه دین تلاش می کنن، جزوه می زارید، کتاب می زارید. یکی از به هر حال حربه هاییست که دشمنان همواره در طول تاریخ از این را استفاده میکرده. شامی ها آمده بودن مدینه برای تجارت، تبلیغ مسیحیت هم میکردن. دو تا جوون جذب مسیحیت شده، رفتن مسیحی شده. متاسفانه اینجور افراد گاهی روبنایی فکر میکنن، یه شبکه رو زده دو ماهواره یه جای چهار تا مطلب راجع به مسیحیت گفته، بنیان‌های فکری این جوانم ضعیف زود جذب میشه، نمیرن گاهی تحقیق کنن، بررسی کنن. مسیحی شدن از ترس باباشون دیگه خونم نیومدن، دنبال این کاروان شام رفتن به شام. دو تا جوان مسلمان از دامن جامعه اسلامی جدا شد. پدر آمد خدمت رسول خدا، شخصی به نام ابو حسین، حسین با هی جیمی با ساد. عرض کرد یا رسول الله یه همچی اتفاقی افتاده، من ناراحتم، اجازه میفرمایید برم شام این دوتا بچه رو برشون گردونم بیارم و به دامن اسلام اونها رو فرا بخوانم. همینجا این آیه نازل شد. مرحوم طبرسی در مجمع البیان نوشته اینو: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. نمیخواد، دین اجبار نداره، اعتقاد اجبار نداره، باور رو به زور نمیشه به کسی تحمیل کرد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد. شما به زور به کسی بگو آفتابه، خب نمیخواد بیاد اتاق برو آفتابو میبینه. اگه خودش اهل تشخیص باشه میفهمه سه خدایی بودن بی خوده. تثلیث کفره، تثلیث یعنی کفر. مگه میشه مدیر و مدبر عالم سه خدا باشه؟ قل هو الله احد شناسنامه خدا سوره توحیده، افتخار اسلام محض توحیده. وثنیه که میگن دو خدا، مسیحی‌ها که میگن سه خدا، خلاف عقله. حضرت فرمود نمیخواد، خودشون باید تشخیص بدن. قد تبین الرشد من الغی. جوانای عزیز، دومین اثر عبادت رشد تعالیست. اول زنده بودن و دوم رشد، پویایی، تحرک. بالاخره شما داره بدنتون رشد میکنه، جوان میشید، میانسال میشید، نوجوان بودید، کودک بودید، یکی یکی این مراحل رو گذروندید. چطور بدن من رشد کنه؟ چطور جسم من ترقی کنه؟ شما نوجوان لباسای پارسال و کفشای پارسال بهت نخوره بگن بزرگ شدی، ترقی کردی، بدنت سمین شده. اما اعتقادات باورهات همینطور راکت بمانه، این دومین اثر عبادته. همین حرفی که جن زد، جنی ها دادن گفتن یهدی الی رشد، این قرآن هدایتگر به رشد و ترقی و تعالی است. ولذا عزیزان رسول خدا وقتی تعالیم اسلام رو برای مردم میگفت، اولین گروه هایی که بهش پیوستن جوانا بود. خودش هم فرمودن بود جوانا منو تایید کرد، چون میدیدن قرآن منطبق با فطرتشونه، منطبق با منویاتشونه. اینم اثر دوم عبادت، رشد و تعالی. چرا عبادت کنه؟ همه مردم هم کافر بشن، به خدا لطمه‌ای وارد نمیشه، ولی شما عقب میمانی، شما در جا میزنی. این نکته دوم. نکته سوم که باز یه آیه دیگه بخوانم براتون از سوره مبارکه حجرات. جوانهای عزیز، برادران، خواهران، ببینید ما یه فطرتی داریم، خدا به همه ما فطرت داد. خودش هم میفرماید، من اینطور بگم، ساده تر بگم، از جسم مثال بزنم، همه من و شما یه ذائقه‌ای داریم. وقتی غذا میخوریم شیرینی، شوری، ترشی، اینا رو احساس میکنیم دیگه. یه قسمت زبان ما شیرینی احساس میکنه، یه قسمتی ترشی رو احساس میکنه، یه قسمتی شوری رو، یه قسمتی تلخی رو. حالا کسی مریض شد، این حواسش به هم ریخت، غذا میخوره میگن شیرینه، میگه نفهمید، چون مریضه دیگه. آدم مریض بوی غذا رو احساس نمیکنه، آدم مریض ذائقش شیرینی و تلخی و شوری غذا رو احساس نمیکنه. این مال جسمه. روح من و شما هم یه ذائقه دارد جوانها. ذائقه سالم از کفر بدش میاد، از دروغ بدش میاد، از بدحجابی بدش میاد، از جنایت بدش میاد، از خوب بودن، مؤمن بودن، امانت دار بودن خوشش میاد. اینو کی گفته؟ تو قرآن خدا گفته حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ما ایمان رو تو فطرت پاک، تو ذائقه سالم محبوب قرار دادیم. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، سه چیز رو برای بشر ما مبغوض قرار دادیم، برای بشر سالم، ذائقه سالم. یکی کفر، یکی فسق. فسق یعنی کارهای عرض بکنم ناشایست انجام دادن. یکی هم گناه. یه ذائقه سالم باید ایمان پیشش شیرین باشه، این ستا پیشش ناپسند. اگه غیر از اینه ذائقه ناسالمه. چرا عبادت کنیم؟ برای اینکه ذائقه معنویمون سالم بمونه، برای اینکه ذائقه من نباشه یه طوری که از دروغ گفتن خوشش بیاد. عبدالملک مروان آمده بود مکه یک سال. این جالب، این قصه، ایشون خب آدم خبیثیست، خیلی جنایت کرده. جالب هم اینجاست که قبل از خلافتش تو مسجد بود، قرآن میخوند، نماز میخوند، اما سوری تو دلش نبود. وقتی به خلافت رسید قرآن رو بس، گفت هازا فراغون بینی و بینی، من دیگه با تو کاری ندارم. خلیفه ایست که رسمن تو نمازهای جمعه گفت کسی توصیه به تقوا نکنه، اتقوا الله رو جلوشو گرفت. خلیفه ایست که رسمن گفت امر به معروف تو جامعه ممنوع. خلیفه ایست که یکی از فرماندارانش حجاجه که صدها شیعه رو به قتل رسونده، بسیار آدم جنایتکاریست. عبدالملک مروان خیلی جنایت کرده، حکومتش هم طولانی بوده. یک سال محرم شده بود، آمده بود مکه کنار خانه خدا، بهش میگفتن پاشو طواف کن، نماز بخون. میگفت بدم میاد از این چیزو، من نه طواف میکنم نه نماز بخون. خدا نمیشه محرمی از احرام باید بیرون بیاد. گفت حالشو ندارم، یکی پیدا کنید یه خورده منو نصیحت کنه، شاید رو من اثر کنه. رفتن یه آقای به نام ابو حازم پیدا کردن، آدم به هر حال نصیحتگری بود، متدینی بود. آمد عبدالملک بهش گفت ابو حازم من یه سوال بکنم بعد تو نصیحت کن. من از دروغ، از جنایت، از آدم کشی هیچ ناراحت نمیشم، از شراب خوری، اما از نماز، از عبادت، از طواف، از اینا بدم میاد. وای جوانها، وای به زمانی که ذائقه آدم خراب بشه، نماز مبغوض بشه، بشاد صداقت مبغوض بشه، امنیت، عدالت، کار خوب بدم بدش بیاد. وای این خیلی خطر است. ابو حازم بهش گفت عبدالملک قلب آدم ها گاهی مریض میشه، گاهی هم میمیره، تو قلبت مرده، تو دیگه فایده نداره، تو به طور کامل حواس باطنی تو از دست دادی، به طور کامل حواس باطنی تو از دست دادی. اصلا ذائقه شیرینی عبادت نداری، اصلا ذائقه تلخی گناه نداری. حالا بعضی جوان ها به ما زنگ میزنن،
یا جا فلان گناه رو کردم یا قبل، اما ناراحتم، گریه میکنه، پشت تلفن اشک میریزه، دلم نمیخواسته به خدا دیگه تکرار. این آدم خوبیه، این ذائقهش سالمه. این مثل کسیست که یک در واقع غذای تلخی رو خورده بعد ناراحته. چرا؟ خیلی مهمه که ذائقه انسان سالم بمانه. سومین اثر عبادت این ذائقه رو سالم نگه میدار. شما ببینید بعضی خدمت ائمه معصومین میرسیدن عشق میختن به خاطر گناه، به خاطر معصیت، به خاطر خلاف و خطایی که انجام دادن. آمد خدمت امام حسین علیه السلام، ناراحت بود جوانه، گفت یبن رسول الله تعودت على المعصیه، عادت کردم به گناه، چه کنم؟ گناه اول حالته، بعد عادته، بعد ملکت، بعد شاکله. این مرحله دوم بود، عادت. تعودت على المعصیه. آقا بهش فرمودن برو جایی که خدا تو رو نبینه، روزی خدا رو. چند تا توصیه بهش کردن، این جوان به خودش آمد، توبه کرد. بعضی های مدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض میکردن یا رسول الله ما فلان معصیت تو زندگیمون برجسته شده، دست خودمون نیست، دعا کنید برامون. پیغمبر گاهی دست رو قلبشون میذاشت، اللهم طهر قلبه. جوانه آمد که بابا میل جنسی دارم فعاله، میل دارم گناه کنم، میل دارم دنبال نامحرم برم. آقا دست رو قلبش کن، اللهم طهر قلبه، خدای قلبش رو پاکیزه کن، شیطان رو ازش دور کن. چرا جوانه میگیم نماز بخونید؟ چرا انقدر بابای شما اهمیت به نماز میدن؟ چرا خانواده های شما، معلم های شما، خود ما خونده تو سخنرانی های بگیم نماز، دعا، ترک گناه، حجاب، گیر نمیخوایم بدیم. اثرش اینه، یک، پویا میمانید، لما یحیی کن، دو، یهدی الی رشد، ترقی میکنید، سه، ذائقتون سالم میشه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. عامل چهارمش هم که عرض کنم و بحث و جمع کنم در این قسمت، بحث شکره. تمام تلاش شیطان این انسان شاکر نباشه. خودش به خدا گفت، گفت من از چهار طرف انسان رو محاصره میکنم، از جلو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، من بین ایدیه، من خلفه، من ایمانه، من شمایه. خب چه کار کنی؟ اصلا شیطان میدونه تواف میکنه، ما میریم مکه دور خونه خدا تواف میکنیم، شیطان قرآن میگه دور آدم ها تواف میکنه. طائفون من از شیطان. چرا چی تواف میکنه؟ میچرخه میچرخه میچرخه، یه جا گیر بندازه آدمو. چرا اینقدر تلاش میکنه؟ خودش به خدا عرض کرد برای اینکه لا تجد اکثرهم شاکرین، برای اینکه مردم شکر نکنه. اگر کسی شکر نکرد کفران میکنه، اگه کفران کنه طغیان میکنه، اگه طغیان کنه ناسپاسی میکنه، اگه ناسپاسی کرد دیگه بندگی تو زندگیش کمرنگ میشه. به خاطر اینکه شکر نکنم من این تلاش رو میکنم. ولذا خدا به آل داوود تو قرآن میفرماید اعملو، آل داوود شما سعی کنید تو زندگی شاکر باشید. لذا خدا تو قرآن گله میکند قلیل من عبادی، کمن بنده های شاکر. این چهار دلیل عبادت که من به اختصار عرض کردم، حیات، رشد و ترقی، ذائقه سالم و حس تقدیر و شکر گذاری. یه روایتم براتون از رسول خدا بخوانم و دیگه بحث و جمع کنم. پیغمبر گرامی اسلام خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام یه حدیثی دارن، من همشو نمیخوام بخونم چون یقینا نمیرسم، ولی فرمودن علی جان میخوای 600 هزار کلمه رو تو 6 تا کلمه برات جمع کنم؟ خیلی هنره، 600 هزار کلمه رو تو 6 تا کلمه جمع کردن. امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردن بله یا رسول الله، چی از این بهتر؟ یا علی اجمع 600,000، 600,000 یعنی 600 هزار کلمه، فی 6 کلمات، تو 6 تا کلمه برات جمع کنه. من اگه توضیح ندم همه شو میتونم بخونم و الا بعضی هاشو میتونم عرض کنم. چیه یا رسول الله؟ آیون خواهرها ببینید، نگاه ما باید نگاه عبرت باشه، نگاه ما باید نگاه برداشت باشه. قرآن میفرماید وقتی نگاه میکنید هر چیزی رو یه درسی ازش بگیرید. پیغمبر تو این حدیث 6 تا نگاه رو به امیرالمومنین یاد داد. مؤمن نباید نگاهش نگاه گناه باشه، نگاه شهوت باشه، نگاه معصیت باشه. مؤمن باید نگاهش نگاه عبرت باشه. علی جان من میخوام به تو بیاموزم شش تا نگاه تأثیرگذار. یک، اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت به اتمام الفرائض. اگه دیدی مردم خیلی به مستحبات اهمیت میدن، هی عمرشون بره بالا، کربلا برن زیارت کنن، خوبه اینا باشه. اگر میبینی مردم مستحبات انجام میدن، از اهمیت به مستحبات یه برداشت بکن، و آن این که تو به واجباتت اهمیت بده. از اهمیت مردم به مستحبات یاد بگیر اتمام فرائض. ما اگه مستحبات انجام ندیم قیامت مؤاخذ نیستیم. ولی جوان عزیز نماز صبح واجبه، جوان عزیز نماز ظهر واجبه، روزه واجبه، عزیز من خمس واجبه. شما میلیاردها تومن هم صدقه بدی برای ابا عبدالله سفره بیاندازی، شام بدی، هیئت بگیری، خمستو ندی، این انفاق جای خمسو نمیگیره. نمیتونی بگی آه من الان 1,000,000 بدهکار بودم، خمس به جایش 5,000,000 قرض سفره ابا عبدالله کردم. اون مستحب به جای واجب رو نمیگیره. علی جان اگر دیدی مردم هزینه میکنن تو مستحبات، تو هزینه کن تو واجبات. یک. دو، جالب روایت، اذا رأیت الناس یشتغلون به عمل دنیا فاشتغل انت به عمل الاخره. اگه دیدی مردم برای دنیا میدون، راننده برای دنیا میدون، معلم برای دنیا، همه میخواد زندگیشون تأمین بشه، حقم همینه، تلاش هم ثواب داره. اگر دیدی مردم به دنیا اهمیت میدن، یه عبرت بگیر، تو به آخرتت اهمیت بده. بگو نگاه کن 60 سال 70 سال توی دنیا میخواد بمونه، چقدر زحمت میکشه، این کلاس، اون درس، این کار، اون شغل، دو شغله، شبکار، چند جور تلاش میکنه این 50-60 ساله خوب بگذره. خب آخرت که عزیزان همیشگیه، 50 سال و 60 سال و 100 سال نیست، خالده، خلوده. اگه دیدی مردم برای 50-60 سال میدون، تو برای آخرتت بیشتر بدون. این دوتا. سه، علی جان اگه دیدی مردم به عیوب هم مشغولن، تا شب نشینی میشه، پاگوشا میشه، مهمانی میشه، روزه تمام میشه تو خونه ها، متاسفانه فلانی چه کار کرد، فلانی کجا رفت، فلانی چی خرید، فلانی با کی بود، دیدی مردم به عیوب هم مشغولن، تو به عیوب خودت مشغول شو، درس بگیر از اشتغال به عیوب هم. خیلی روایت قشنگه، این 6 تا نگاهه، از نگاه به عیوب دیگران و اینی که همدیگر رو دارن نقد میکنن، تو خودتو نقد کن، نقادی. 4، علی جان اگر دیدی مردم به کثرت عمل اهمیت میدن، بعضیا براشون میزان عمل مهم، کثرت عمل، تو به صفوت عمل اهمیت بده، یعنی صافی، اخلاص، کم باشه خوب باشه، کم باشه محکم باشه، کم باشه مستمر باشه. 5، علی جان اگه دیدی مردم در زندگیشون به خلق متوسل میشن، دنبال پارتی میگرده، دنبال واسطه میگرده، وام بگیره، کارش را بندازه، یاد بگیر تو به خالق متوسل شو، از توسل خلق به همدیگه یاد بگیر توسل به خالق رو. و 6، وقتی دیدی مردم دنیاشون رو تزیین میکنن، عروسی دارن، ماشین رو گل میزنن، خانه میسازن، سنگ میکنن، لباسشون رو شیک میکنن، اتو میکنن، از تهمیت مردم به تزیین دنیا، تو آخرتت رو تزیین کن. جوان عزیز نماز صبح شما تزیینش بین اذان بگی، اقامه بگی، تسبیحات بگی، استغفار کنی. شما یه خانه رو همینطوری بنا کنید، بدون سنگ، بدون لامپ، بدون برق، بدون عرض بکنم وسایل تزیینی، قشنگ نیست. اونی که یه خانه رو زیبا میکنه این وسایل تزیینیشه. نماز با تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها زیبا کن، زود پا نشو از سر سجاده، دعا کن، استغفار کن. فرمود اگه دیدی دنیا رو تزیین میکنن، تو آخرت رو تزیین کن. این حدیث 6 ماده ای رو که من اسمشو میذارم 6 تا نگاه، تو وقتی میبینی مردم به مستحبات میپردازن، به واجبات بپرداز، به دنیا میپردازن، به آخرت بپرداز، به عیوب هم میپردازن، به عیوب خودت بپرداز. میبینی مردم به خلق متوسل میشن، تو به خالق متوسل شو. میبینی مردم به تزیین دنیا میپردازن، به تزیین آخرت بپرداز. در واقع این روایت میخواد بگوید یکی از وظایف انسان مؤمن تو زندگی تصحیح نگاهه. به جای اینکه میبینی فلانی خدعه کرد، یاد بگیری تو همین خدعه رو. میبینی کلاه سر دیگری گذاشت، تو یاد بگیری کلاه رو. به جای بد آموزی از در نگاه، نگاه نگاه نیک آموزی باشه، نگاه خوب آموزش باشه، برداشت‌های صحیح باشه. عزیزان، برادران، خواهران، یکی از درس‌های مهم کربلا توحید عبادی است. عرض کردم چرا عبادت؟ به چهار آیه‌ای که خواندم. و عرض کردم چجوری نگاهامون رو توی کار تصحیح کنیم. خدایا به همه ما توفیق طاعت، بندگی، عبادت، عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. حسین مجسمه عبادت، مجسمه بندگی خداست. تو گودی قتلگاه زبانش به ذکر و دعا، صبح عاشورا زبانش به ذکر و دعا. حمله میکرد به دشمن، لا حول ولا قوه الا بالله. هم خودش هم اصحابش، اصحاب شب عاشورا نوشتن مثل کندوی زنبور عسل صدای مناجات. بین قائم و راکع و ساجد، بعضی ایستاده بودن، بعضی در رکوع بودن، بعضی در سجده بودن. اونی که زینب را تو مجلس دشمنم نگه داشت که فریاد بزنه ما رأیت الا جمیلا، همینه، همین عبودیت، بندگی. بریم در خانه فرزندان زینب کبرا سلام الله علیها، عقیله بنی هاشم، وقتی از مدینه آمد با امام حسین، دو تا فرزندانش رو همراه خودش آورد. اینها همراه امام حسین بودن، سنی هم ندارن. ابا عبدالله دایی اونهاست، علاقمند به ابا عبدالله هستن. شما کربلا جاهای مختلفی زینب کبرا رو میبینید. وقتی ابا عبدالله میاد خداحافظی کنه، اول با زینب، وقتی طفل شش ماه رو میخواد، یا اختاه ناولی می ولدی از صغیر، شش ماه رو بده خداحافظی کنه. وقتی پیراهن میخواد بگیره زیر لباس بپوشه، یا اختاه. کنار بدن علی اکبر راوی گفت دیدم یه خانم دستا رو سر گذاشته، این فریاد میزنه و ابن و خیا، ای پسر برادرم. خودش رسون کنار بدن علی اکبر. وقتی قاسم رو ابا عبدالله سینه‌شو به سینه چسبانید، می آورد به طرف خیمه، زینب آمد جلو، برادرش رو تسلی داد. اما یک جا تو کربلا زینب رو پیدا نمی کنید، اونجایی که دوتا بچه های خودش به میدان رفتن. برداشت من اینه، زینب میخواد نگاهش تو نگاه امام حسین نیفته، یه وقت ابا عبدالله احساس شرمندگی نکنه. رفتن میدان، رجز خوندن و به شهادت رسیدن. عبدالله جعفر مدینه بود، خبر شهادت دوتا فرزندشو براش آوردن، اشک ریخ، گله نکرد، گفت حق بود، باید کنار امام حسین شهید میشدن. گله نکرد از اینکه بچه هاش در رکاب ابا عبدالله شهید شدن، اما گریه کرد در سوگ آنها. من عرض کنم عبدالله جعفر، تو ندیدی داغ فرزندان تو و عشق ریختی، اما چه گذشت به ابا عبدالله کنار بدن علی اکبر؟ چه گذشت به ابا عبدالله و لحظه ای که طفل شش ماهشو از میدان غرق به خون بر میگرداند؟ ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.